بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علل خصوص سبت اکبر حضرت مجتبی علیه السلام و وجود با برکت سید الشهدا سلام الله علیه صلوات یدی بفر عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. دیروز که بحث رو شروع کردیم اول یه تذکری به خودم و شما عزیزان دادم که بحثای تحلیلی تاریخ کربلا جزو مباحث سطح پایین ماجرای کربلاست. ماجرای کربلا بواطنی داره که از عقول ما بیرونه، لذا اگر داریم راجبش تحقیق میکنیم، تحلیل میکنیم، گفتگو میکنیم، باید بدونیم اون چیزی که در سطح فهم گوینده قرار میگیره با اون حقیقت خیلی فاصله داره. ما گزاره هایی داریم در ماجرای سید الشهدا که واقعا از فهم ما خارجه. اینکه این عزا تمام نشده، مقید به زمین و زمان نیست، اینکه ازله عرش رو لرزونده، ما نمیدونیم چه خبر عالم. یه قدری هم برای ما محسوسه، همین که متفاوت از باقی اموره. این رو این جزء بحث ما نیست، البته فقط خواستم عرض کنم که موضوع بحث ما دون این مباحثه. چیزی که بخواد زیر چاقوی بررسی و تحلیل قرار بگیره سطحش میاد پایین، گرچه اونا هم لازم و ضروریه. بحث اینجا بود که ماجرای شهادت سید الشهدا علیه السلام با همه ائمه ما متفاوت از چند جهت. یه جهتش که خیلی مهمه و فعلا اینجا هستیم تو بحث، اینه که سید الشهدا تنها امامی است و معصومی است که ترور نشده. اگر پیغمبر اکرم شهید شده باشه، ترور شده. زهرای مرضیه ترور شده. ترور شده یعنی ناگهانی رخ داده، بدون اعلام قبلی، و کسی هم گردن نمیگیره، انکار میکنن. حضرت مجتبی همینطور، امیرالمومنین سلام الله علیه همینطور، ائمه بعدی هم علیهم صلوات الله همینطور. هیچ کس خون اونها رو گردن نگرفت، هیچ حاکمی نگفت من کشتم خوب کردم، بلکه در عزاداری ائمه شرکت میکردن. هم منصور برای امام صادق علیه السلام، هم هارون برای موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، هم مأمون برای حضرت رضا علیه السلام. یک قتل داریم که ترور نیست، قانونیه. دیروز هم چند بار اشاره کردم اینجا بحث چون دقت میخواد من یه بار عرض میکنم دیگه هی تکرار نمیکنم. وقتی میگیم قانونی، نه که خوب بود درست بود، راهی قانون ظالمانه ترین حکمه، شکل قانون دادن بهش، قانونیش کردن اون ظلم بی حد و حصر رو، مجوزدار حسابش کردن، شرعی شد، گرچه از صد گناه و هزار گناه بالاتر بود، اما صورت شرعی بهش داده. این فقط برای سید الشهدا است. برای امام حسین علیه السلام کیفرخواست نوشتن. حالا باز اینجوری که دارم عرض میکنم فکر نکنید یعنی دادگاهی تشکیل دادن حضرت رو محاکمه کردن. فرصت تئوری سازی قبل از شهادت امام حسین نبود، بعدش اتفاق افتاد. قبلش به صورت شفاهی این کارو کردن. دیروز بحثو یه لحظه جلو بردیم برای اینکه یه نکته ای رو عرض کنیم، بحث اونجا موند یعنی طول کشید. اونم این بود که برای اینکه بتونن این قتل را قانونی و شرعی به دروغ نگهش دارن ظاهرشو، تا همین امروز تلاش گسترده کردن دشمنان، نه مردم غیر شیعه عالم که اصلا خبر ندارن، که این ماجرا اولا یک اشتباه فاجعه باره، یه تصمیم غلطه، منجر به پشیمانی هم شده از طرف امام حسین نعوذ بالله، و اصلا ایام محرم ایام غم نیست، ایام شادی است. یه زمانی نواسب به جهت قتل سید الشهدا شادی میکردن، بعدن دیدن این خیلی ضایع است، جهان اسلام نمیپذیره. امروز صورتش عوض شده، به اسم آغاز سال نو شادی میکنن، عروسی میگیرن. البته عموم اون مردمی که خبر ندارن که خب هیچی، کاری فعلا باشون، یعنی راجبشون حرف نمیخوام بزنم. اون که شادی میکنه عروسی هم میگیره ممکنه ندونه موضوع چیه، حتی ممکنه شهادت سید الشهدا رو ندونه یا بدونه، ما نمیدونیم، راجبش فعلا نمیخوام حرف بزنم. خبر داره نداره، میدونه که الان شادی میکنن محرم را به خاطر آغاز سال نوه، از نظر اونها سال نوه قمری شده 1446، یا نه این صورتش رو تغییر دادن زایگیش کم بشه. مردم عموم عوامشون شاید ندونن واقعا. حالا ما فعلا اونجا کسی هم نمیخوایم محاکمه کنیم. تلاش عجیبی کردن اهل بیت علیهم صلوات الله که روز غم باشه محرم و عاشورا، خیلی صدمه خوردن و این بین ما شیعیان جا افتاده. یه فاصله و گپی هست بین ما و عوام مردم جهان اسلام که اینو باید ما پر کنیم، که اینا از موضوع سید الشهدا چندان خبری ندارن. خبرم اگه داشته باشن از علمایی شنیدن که اون علما ماجرا رو بالکل کوبیدن. میگه من اگه بخوام راجع به حسین ابن علی سلام الله علیه بنویسم، یا باید از بنی امیه دفاع کنم میشم ناسبی، یا باید به دروغ دفاع کنم از حسین ابن علی. عرض کردم دیروز مناسک درست کردن شبیه عید قدیر برای عاشورا. مثلا میخوای هدیه بدی به فرزندت، بهترین غذا رو چه روزی بخوریم با خانواده؟ لباس کی برای خانواده بخریم؟ هدیه کی بدیم؟ روز عاشورا. سرمه بکشید روز عاشورا، چشمتون دیگه آسیب نمیبینه تا آخر عمرتون. روزه بگیرید روز عاشورا و علامت روز عید. قبل از عاشورا نمیشه، فرصت این همه تئوری سازی نبود، بعدش شد که اصلا گفتن آقا میدونی چیه؟ آدم خدا او را کی پذیرفت؟ وقتی آمد تو زمین و سرگردان بود روز عاشورا. حضرت نوح کی کشتی او بر کوه جودی نشست و مؤمنین نجات پیدا کردن؟ روز عاشورا. آتش چه زمانی بر حضرت ابراهیم علیه السلام سرد شد؟ روز عاشورا. کی دریا شکافته شد بر موسی؟ روز عاشورا. پس روز پیروزی حق بر باطل، روز پیروزی انبیاست. هی میخواستن ببرن به این سمت که این روز کلن روز پیروزی مؤمنین بر غیر مؤمنینه. این کاملا بس برعکس، که تو ذهن کسی هم که اگر این ماجرا رو دید بگه یا در کربلا هم باز حق نعوذ بالله پیروز شده، یا حالا صد بار حق بر باطل پیروز شده شده، یا ملا یه بارم یه چیزی هست این که باعث میشه که ماهیتش عوض بشه. پس همون ماجرای شادی و اینا میمونه کربلا رو اگر ما روزه نداشتیم، گریه نداشتیم، مثل باقی معارف اون به این میرفت. حالا من یه چند ثانیه‌ای به شما یه توجهی بدم. همین این جمع که مؤمنینن، عظیم الشأنند، هر کسی به خودش مراجعه کن، راجب چند امام میتونیم نیم ساعت مستند حرف بزنیم، 20 جمله از یه امام بتونیم بگیم. علت چیه؟ علت اینه که کمتر مطرح شده. کربلا چی؟ کربلا بیشتر مطرح شد. اگر رابطه عاطفی ما با سیدالشهدا نبود، طبعا تحمل این که بشینیم یه ساعت یکی حرف بزنه، ما پامون خواب میره، اذیتیم، کار زندگی داریم، نداشتیم. اون محبت، اون تأثیر روحی ما بر محبوبمون، اون مظلوم عظیم الشأن، باعث میشه که ما دور هم جمع بشیم، از او سخن بگیم. وقتی بر او گریه میکنیم، آدم برای کسی که خیلی دوستش داره تحت تأثیر قرار نمیگیره. که شما تو خیابون راه برید، ده ها اعلامیه وفات افراد به در دیوار بود، قبلا حالا که میچسبوندن یا الان که اطلاعیه میزنن، برای چند تا شما متأثر میشید؟ خوشحال نمیشیم ما از غم دیگران، اما برای چند تاش متأثر میشید؟ این رابطه رو وقتی از مردم بگیرن، به مرور موضوع فراموش میشه، تمام میشه، تمام میشه. بسیاری از اتفاقات مهم جهان اسلام حتی زمانش معلوم نیست. چرا؟ چون به اینو پرداخته نشده. یه مسجد ضراری قرآن میفرماد بود زمان پیغمبر، یه عده پررو پیدا شدن مقابل مسجد پیغمبر. مقابل که میگم، نه کوچه مقابل، در برابر مسجد پیغمبر یه مسجد ساختن. پیغمبر اکرم اون مال منافقی بود و پایگاه نفاق بود، دستور به تخریب داد. چند نفر میتونن بگن 5 تا از بانیان اون مسجد ضرار کیه؟ وقتی یه چیزی رو هی مطرح نکنی، به مرور فراموش میشه. پس این استراتژی دستگاه بنی امیه و پس و پیشش بود که مردم یادشون نیفته، نبینن. از اولین تغییراتی که انجام دادن، به عنوان مثال همین 3-4 سال بعد از پیغمبر اکرم، وقتی مردم از مکه برمیگشتن مدینه بعد از حج، از جحفه عبور میکردن، اونجا منزل استراحت بود، میایستادن. حاجیای 2 سال 3 سال 5 سال بعد از پیغمبر اصحابن دیگه. دیدی آقا با یه نفر که سفر رفتی، 30 سفر رفته مثلا سوریه، شما بار اولته، هی ازش سوال میکنی. 20 سفر رفته مکه، شما بار اولته، هی ازش سوال میکنی. آقا اینجا کجاست؟ خب اینجا کجاست میشه حرف میزد، قدیر توش در میومد. از اولین جاهایی که تغییر دادن برای اینکه مردم نبینن، که سوال نکنن، مسیر مکه به مدینه رو یه جایش عمر تغییر داد، نقل تاریخیه، که مردم از جحفه عبور نکن، که نگن اینجا کجاست. یعنی اون طرفش رو شما وقتی برمیدارید برای سیدالشهدا هی مجلس میگیرید، موضوع جلسه سیدالشهدا است، این بس پخته میشه، به مرور کنکاش میشه، بررسی میشه، وارسی میشه. امام صادق صلوات الله علیه، ها نگاه کن اثرشو، امام صادق صلوات الله علیه در دوره امامتش از مکه برمیگشت مدینه، راه رو کج کرد رفت سمت جحفه، یعنی مسیر که عوض کرده بودن و ازت برگردون. وقتی وایسان میدونید اینجا کجاست؟ همراه ها گفتن نه، همراه امام صادق نمیدونستن کجاست. وایسان نماز خوند و بعد فهمید اینجا جاییست که پیغمبر اکرم جد ما رو علم کرد. علم کرد یعنی شاخص کرد، علم یعنی کوه، از اون دورم سر کوه پیداست. نمیدونستن. امیرالمومنین این همه جهاد کرده، سردار بیبدیل اسلامه، وقتی یه موضوعی رو هی نگن، طرف اومد گفتش که اینا همه مال قرن یکه این سوالا. تازه گفت آیا بله، میگن چون جمعیت بیرون وایستادن به احترام عزاداران سید الشهدا من میایستم، شما بایست، فقط نایستید، شما جلو بیاید ولی برجا رو بذارید من بدم. دیشب یه جایی گفتم بلند شدن دوباره نشستن سر جاش. خدا انشالله هر قدمی که جلو میاید کیلومترها شما رو به امیرالمومنین نزدیک کنه، یه صلوات بفرستید. تا این عزیزان بنشینن نیت کنیم نشستنمون، شنیدنمون، گفتنمون از طرف پدر مادرامون، کس و کارمون، شهدا، امام شهیدان، علما، بانیان مجالس حسینی تو این 1400 سال، گریه کنای این 1400 سال، هر که محبتی به این جلسات داشته، هر که به رونق این جلسات کمک کرده رو هم تو مجلس شریک کنیم. صلوات دیگری محبت سال 70-80 بود، طرف اومد یه سوال کرد از یکی از شاگردای ابن عباس. سوالش این نبود که شیوه رزمندگی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه چه بوده. علی ابن ابی طالب مدل پرچمداریش چه بوده، اینا نبود. گفت آقا آیا امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین شو من میگم، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در جنگ بعد بود یا نبود؟ اصل بودنش رو سوال داره. وقتی شما راجع به موضوعی سخن نگی به مدت طولانی، یه چیزای واضحی، اصل بودن امیرالمومنین میشه مبهم. امروز شما بری به بسیاری از مردم جهان اسلام بگی خانزاد کعبه، نمیدونن کیه. یه گروهی اصلا نمیدونن، یه گروه اسم 5 نفر رو میگن، یعنی اینه اینه اونه، چون برای بعضیا نقلایی درست کردن. یعنی مطرح نکردن و سخن نگفتن و اعراض کردن و از توجه انداختن تا یه نسل، تا دو نسل یه چیزایی تو حافظه و ذاکره آدما میمونه، بعد از چند نسل از بین میره. یکی از عظمت‌های این مجالس اینه که داره مفاهیمی رو سینه به سینه منتقل می‌کنه بیش از کتاب‌ها. خدا هم رحم کرده، اگر قرار بود با بعضی از کتاب‌هایی که در روزگار ما نوشته میشه ما از کربلا می‌خواستیم خبر داشته باشیم، که خیلی فاجعه بار بود. خیلی خزعبل زیاد نوشته شده، اما این خطرش تمام نمیشه. چرا؟ چون به مرور که جا بیفته بعضی از خطرات تو نسل‌های آینده بر میگرده، کم کم تبدیل به باور میشه. خیلی از انحرافات هست که روز اول همه براش فریاد میزنن، بعد از 100 سال 200 سال خیلی هم طرفدار دیگه داره. حالا برگردیم به اصل بحث. وقتی میخواستن با سید الشهدا در بیفتن، یه حساب کتابی کردن، یه حساب کتابی کردن. بذارید من اینجوری بگم، با اینکه دردم میاد هر وقت اینو میخوام بگم، ولی مجبورم بگم. سال بعد از عاشورا، یعنی سال 61، سال 62 یارای یزید به مدینه حمله کردن، اگه خاطر شریفتون باشه، درست؟ بهشون واقعه حره. مردم مدینه قیامی کردن، شهر رو گرفتن، یارای یزید حمله کردن، شهر رو پس گرفتن، خیلی غلط زیادی کردن از همه جهت. این که توی مدینه هزاران بلکه 10,000 آدم کشته شد، فاجعهش روشنه. خب سپاه یزید هم این کار کرد. کسی نمیگه که یزید خبر نداشت. و شما اگر بری علمایی از اونها که دارن راجع به یزید حرف میزنن، میگن یزید چند تا کار اشتباه کرد، یکیش قتل مردم مدینه بود. بسیاری از اینها اسمی از سید الشهدا نمیبرن. یعنی خلافهای یزید رو که لیست میکنن، قتل امام حسین توش نیست. نمونه شمس الدین ذهبی، عالمی که بیش از 100,000 صفحه مطلب از او شاید باقی مونده، یا همین حدود تقریبا 100,000 صفحه. غلطای یزید چی هست؟ قتل مردم مدینه، آزاد اعلام کردن هر غلطی دور از محضر شما نسبت به نوامیس مردم مدینه، اینا رو ذکر کرده. امام حسین نیست توش. یا از طرف دیگه وقتی حجر ابن عدی به شهادت رسید، حتی عایشه نامه به معاویه نوشت و اعتراض کرد، گفت مرد خدا حجر ابن عدی رو کشتید، برید یه بررسی بفرمایید که چند تا آدم غیر از این یاران اهل بیتی پیغمبر سیدالشهدا که هیچ، چند تا آدم به یزید برای قتل سیدالشهدا اعتراض کردن. برید ببینید این چند تا پیدا میکن. این ثمره چیه؟ ثمره تخریب گسترده. اینقدر سیدالشهدا رو تخریب کردن تو 10 سال دوره امامت حضرت و 10 سال دوره امامت حضرت مجتبی و در اون 25 سال قبل امیرالمومنین که در جهان اسلام این یک فاجعه عظما از نظر همه نشد. ما وقتی تعجب ممکنه بکنیم بگیم آقا 30,000 تا آدم تو غزه، 30,000 تا گربه رو تو غزه کشته بودن، دنیا صداش در می اومد. 38,000 تا موش کشته بودن، محیط زیستی ها صداشون در می اومد. حالا که میگن تازه مثلا تعدادش 180,000، من نمیدونم چقدر. ممکنه هم تعجب کنه بگه عجب چرا صدا در نمیاد. آقا یکی بیاد مثلا فرض بفرمایید که، حالا نمیخوام من بحثو حرام حرفای سیاسی بکنم، اما این چون به بحث ربط داره به تحلیل موضوع، روسیه و اوکراین جنگیدن، گفتن روسیه ظالمه، از المپیک و جام جهانی اینا حذفش کردن، با اینکه گفتن سیاسی نیست، درست؟ ولی اسرائیل حذف نشده از هیچ جا. آدم ممکنه بگه عجب، یه کسایی تو دنیا ولی با این حال هر وقت خواستید بگید مردم مظلوم غزه مظلوم هستن. ببینید چه هست، شهدا مظلومه و خاک بر فرق من و تمثیل من. خدا انشالله همین محرم و سفر، محرم و سفر نابودی اسرائیل قرار بده انشالله. اینایی که اینقدر مظلومن تو دنیا، مسلمین و غیر مسلمین، یه صدای بلند شد بعضی جاها ها؟ تو تاریخ وقتی نگاه میکنی برای شهادت سیدالشهدا، بجز یاران خاص خودش عمدتاً در جهان اسلام هیچ صدایی بلند نشد. چقدر باید تخریب کرده باشن؟ حالا تخریب کنار تهدید و تطمیعه، ولی تخریب هم صورت گرفت. اون کسانی که تلاش کردن حرکت سیدالشهدا را نعوذ بالله نابخردانه، غیر عاقلانه، ماجراجویانه، سهلنگارانه، حکومت طلبی، ریاست طلبی قلمداد کنن، نرو کشته میشی حیفی، طبعا وقتی این تصویر رو اینا تو جامعه فراهم کردن بعد از فاجعه، دیگه بقیه چی بگن؟ میگن هر چی گفتن گوش نکرد، اشتباه کرد. اصلا موضوع عوض شد. از عجایب تاریخ این که میتونن افراد صاحب دانش در جامعه یه جوری خطا کنن که یزید رو کسی نهی از منکر نکرده. یعنی در اون 4-5 ماهی که سیدالشهدا برای کشته نشدن از مدینه خارج شد رفت مکه، من یادم نمیاد غیر از یاران اهل بیتی سیدالشهدا کسی رفته باشه سراغ یزید و بگه خجالت بکش پسر پیغمبر از برای کشته نشدن از مدینه اومده بیرون. ولی تو همین ایام ده ها نفر اومدن به امام حسین گفتن اتق الله. اما میخوایم کربلا رو تحلیل کنیم، فقط یزید توش مقصر نیست. همونجور که برای ما روشن اون لحظه ای که سیدالشهدا در کربلاست و در حصر یه نفر بگه من 10,000 تا غذا میخوام برم در خونه ایتام بدم، معنا نداره. بعدم خیلی چیزا هست زود دیر میشه، آدم باید فرزند زمانه باشه، من زود دیر میشه. همین این غزه اگر مردم جهان اسلام، پس سیاستمدارا کار ندارم، مردم جهان اسلام یک پارچه عکس العمل نشون میدادن خیلی اتفاقا میفته. در همین کشور عمان نزدیک جنوب ما اگه هیچی نداشت غزه، برای بعضی برندا خوب شد. تو رستوران های درجه یکشم دیگه بعضی از برندا نبود، مشابه کینزا بود. این چی آقا؟ و مردم اونا رو نمیخورن. کجا بفهمم؟ برن بالا. کینزا بفرمایید. این بالاخره بریم بالا یا بیایم پایین؟ یه صلوات بفرست. بعضی از این فست فود های زنجیره‌ای مگس میپروندن. که مثلا آمریکایی بودن. یه ایام نمایشگاه کتابی بود. گفت اینا تا 12 شب قلقله بودن. این چند وقته اگر کسی هم بخواد از اینا خرید کنه دلیوری خرید میکنه. دلیوری یعنی که زنگ میزن بیاره در خونه، چون روش نمیشه بیاد این مغازه بگیره. یه همسایه کسی میگه اه فلان فلان شده نمک به حروم، روش نمیشه. یعنی یک کم چیز قیل این عمانی ها، حالا تو همون سر جای خودشون که کاری هم با کسی تو جهان نداره، همین که آقا دیگه هر کاری میگه کن دیگه، همبرگر که میتونم نخورم یا اون یکی برند و بخورم، این که دیگه زوری نیست که. همین اقتصاد بعضی ها رو به هم زده بود، میگفتن که بعضی از این برندها ده برند قلابی دیگری رو کردن که جنس رو با اون اسم بدن، در حالی که چقدر پول خرج کرده با اون قبلیه، ولی امروز دیگه اون نمیخرن. اگه همین امروز جهان اسلام نسبت به بعضی از اتفاقات در همین حد بود، نبود. در ایام حج که اصلا انگار 5 سال پیش بود، انگار جنگی به کار نبود. شاید میرفتی سراغ مسلمین ناراحت بودن ها، ولی ناراحت بودن کافی نی. یاد چی میافتیم؟ یاد اون که عبیدالله زوری مردم رو میفرستاد سمت کربلا، میگفت خودتون دعوت کردید، میخوام یه کاری کنم بعدن سر نتونید بلند کنید، باید برید کربلا. هزار آدم ها رو با یه فرمانده میفرستاد کربلا. اینا نمیتونستن برن اونجا به امام بپیوندن. حالا یه شرایطی ممکن بود انقدر شجاع نبودن، یه شرایطی دور کاروان امام چند حلقه محاصره بوده نمیتونستن عبور کنه، دلشون هم نمیخواست پیش یاران عبیدالله ابن زیاد باشن، تو مسیر در می رفتن. نه دیگه میتونستن برگردن کوفه، چون کوفه دروازه ها رو بسته بود اون ایام، نه کسی بیرون میرفت نه کسی داخل میومد. کارشناسایی لازم داشت، اسم رمز میخواست، اسم شب میخواست، کی هستی، مال کدوم قبیله ای، اینا همه معلوم بود. یه آدمی اگر بدون این اسامی و عناوین وارد میشد راش نمیدادن تو شهر، میخواستن یه برده ای رو نابودش کنن، تنبیهش کنن. یه راهش این بود که او رو شب هنگام میبردن از دروازه شهر میذاشتن بیرون، در رو میبستن، این دیگه نمیتونست بیاد تو. چرا؟ تو ایام اینطوری، چون میگفتن کی هستی؟ مجوز مال کد ملی. طرف دیگه نمیتونست کوفه برگرده، نمیتونستن بره تو سپاه شمر وایسه، انقدر رزل نبود، انقدر مرد نبود بگه خب من تو سپاه شمر، آقا ورداریم 20 تایی با هم اینجا یو انتحاری بزنیم، یه 10 تا رو بکشیم ببینیم اقلا امنیت به هم بخوره، این حواسشون پرد بشه. نه این هم نداشتن. این که عرض کردم تو مکه شاید دلهایی بود که ناراحت بود، این کافی نیست، باید یه فکری کرد. اینا نمیتونستن برگردن، نمیتونستن برن جلو، میرفتن رو بلندی‌های اطراف اون گودی قتل کربلا. کربلا توی عرض کنم خدمت شما توی نشیب زمین واقع، و از دور دعا میکردم بودم خدای حسین یاری کن. خوبه ما دعا کنیم، ولی یه جنبه نصرت و دعا اینه که شاید دست ناقابل منم توی نصرت یه اثری داشته باشه. دلیه خیلی خوبه، ولی باید به اندازه که میشه قدمم برداشت. سید الشهدا خلاصه یه سری دعاگو داشت بیرون کربلا. سعی کردن صورت قانونی بهش بدن. یکی دیگه شو عرض کنم، بحث اینجا نگه میدارم. مؤثر واقع شد تبلیغات بنی امیه. ما اگر کار فرهنگی نکنیم، کار ایجابی نکنیم، کار زیرساختی نکنیم، دلخوش نباید بشیم الحمدلله جلساتمون قلقل است. 5 سال بعد رو نمیدونیم، 10 سال بعد رو نمیدونیم. خرابکاری فرهنگی به مرور ریشه میدونه. مثل این نقاش و قلمکاری که تک تک که میزنه به مرور اتفاق ایجاد میکنه. باید فکر کرد. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز تو جامعه میبینیم مانه که 10 سال پیش رها کردیم جامعه رو، فرهنگ جامعه رو، امسال الان میبینیم. بعد الان میخوایم با چی جلوشو بگیریم؟ با درگیر شدن. او دیگه باور و قلبش یه چیزی رو باور داره، شما میخوای جلوشو بگیری، اون فوقش زورت برسه مخفی کاری میکنه. او باید منکر و منکر بدونه، نه معروف بدونه. بعد جلوش وایسی پنهان کاری میکنه، اون کارو میکنه اگه زورت بهش برسه تازه، اگر نه که شما رو میزنه کنار. امام صادق علیه السلام تلاش زیرزمینی کرد. بنی عباس میخواست بنی امیه رو شکست بده، میگفتش که خب الان همین کاندیداهایی که تازه ماجرا تموم شده، میدونی یکی از دغدغه‌هاشون اینه که ایام انتخابات میگن شعار چی باشه، چی رو سر دست بگیره. یادتونه یکی مثلا گفته من نفری 50 تومن میدم، اون یکی میگم 52 تومن میدم، یکی میگه من انقدر چی درست میکنم، اون یکی میگه منم فضا رو فلان میکنم. یه شعاری میده بنی عباس، چه شعاری بده بنی امیه سرنگون کنه؟ گفتن الرضا من آل محمد، اللهم صل علی محمد. یعنی چی خریدار داره تو جامعه؟ ببینید اهل بیت پیغمبر چی میخواد، رضایت اینا شرطه. این شد شعار تبلیغاتی بنی عباس. دروغ گفتن، خیانت کردن، آدم کشتن، کلاش بودن، اما شعارشون این بود. و در خراسان منبری میفرستادن فضائل امیرالمومنین بگه، بعد بگن مردم این بنی عباس بیان دوباره بر شما رو برمیگردونن سر سفره امیرالمومنین. یعنی یه زمانی امیرالمومنین لعن می‌شده و مردم باور داشتن. چون الان من دارم با شما صحبت می‌کنم، اگه یهو نعوذ بالله معاذ الله نستجیر بالله یه جسارتی به امامی بکنم، شما تحمل نمی‌کنید بشنوید. کی تحمل می‌کنی؟ وقتی با من همفکری، همراهی می‌کنی وقتی با من همفکری. یه زمانی روی منبرها لعن می‌شد امیرالمومنین، بله یه عده مخالف بودن، یه کارهایی هم میکردن، درگیری های هم صورت میگرفت، جون هم میدادن، ولی یه دم همراه بودن. حالا به مرور آرام 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 ورق برگشته. بنی عباس برای اینکه رأی بیاره باید رضایت اهل بیت رو شرط کنه، ظاهر بیرونیش هم فضایل امیرالمومنین مطرح کنه تا باور بشه من راست میگم. حالا از اون طرف انقدر دستگاه خلافت تخریب کرده اهل بیتو که از کل بنی هاشم تقریبا هیچ کس نیومده کربلا. از کل بنی هاشم تقریبا هیچ کس نیومده کربلا. 18 نفر در کربلا شهید شدن که بیشترشون نوجوون و جوون و کم سن و سالن. فقط از خانواده سه برادر از فرزندان فقط ابو طالب سلام الله علیه، همه فرزندان ابو طالب هم نه، حتی از فرزندان ابو طالب فقط بعضی از نواده های جناب جعفر، جناب عقیل و حضرت امیر صلوات الله علیه، باقی هیچ. حتی همه فرزندان امیرالمومنین نیامدن، همه فرزندان امام حسن نیامدن. یعنی اینجور نیست که فقط بگیم مردم رها کردن. گاهی چنان رسانه طاغوت لجن پراکنی میکنه که کسی از سید الشهدا یا امیرالمومنین نمیتونه دفاع کنه. اینو من زیاد گفتم بگم و روزه بخونم، این برای من از روزه قتلگاه تلختره که میگه داشتم با یه نفر بحث میکردم فحش میداد امیرالمومنین و من دیدم هرچی بگم او یه فحش دیگری میده. هرچی فکر کردم نقطه قوت علی ابن ابی طالب چیه پیدا نکردم چیزی که او قبول داشته باشه. دلم نمیاد بگم روند رفت و برگشت چه شکلی میشد، تاریکی میاره که من اگه چی میگفتم او چی جواب میده. ناسبی بود، تبلیغات هم گسترده بود. آخر سر گفتم الیس نهانا رسول الله عن سب الاموات؟ مگه پیغمبر نگفته نفرموده هر کسی مرده از دنیا رفته فحش ندین؟ گفتن چرا پیغمبر اینو فرموده؟ گفتم بابا علی از دنیا رفته فحش ندین. یعنی از اون همه عظمت امیرالمومنین که ما بخوایم الان شروع کنیم فضائلشو بگیم چقدر تیتر داره، زنده نبودنش باعث شد بهش دشنام ندن. دیگه گیر کردی و بله دیگه دشنام نمیشه داد، از دنیا رفت. خب اینا یه روزه که شکل نمیگیره توی جامعه که این فضای لجن پراکنی که گروه های مختلف علیه هم دارن که خیال میکنن در ایام انتخابات تهمت و بهتان و غیبت و تمسخر و اینها خلاصه نسخ شده دیگه. شرع که تمام نمیشه تا روز قیامت هست. اینا جامعه رو فاسد میکنه، مردم رو عادت میده. دو نفر با هم مناظره میکنن، اگر یکم ملاحظه کنن طرفدارانشون میگن بیورزه بیورزه بیورزه، دور از محضر شما، دور از محضر همه مردم. یاد این افتادم که به امیرالمومنین گفتن بیورزه معاویه رشوه میده، تو بلد نیستی دل به دست بیاری با حرام، با خلاف شرع. اینا اخلاق مردم و سبک زندگی مردم رو که عوض کنه تا 30 سال 40 سال چند سال بعدم دیگه شما نمیتونی تغییر بدی. اخلاق آدم ها که دوگمه نداره بزنی برق روشن شه برق خاموش شه. توی زمان کوتاه‌تری شکل میگیره، توی زمان خیلی طولانی ابی میره. یارا اهل بیتیام نیومدن کربلا، همراهی نکردن. نامه نوشت به مردم کوفه، به مردم بخشید مردم بصره. سه نفر اومدن، فقط از یه خانواده ای که یه پدر بود و ده پسر. گفت حسین ابن علی صلوات الله علیه نامه نوشته، کمک خواسته. از هزاران هزار خانه در بصره یه خونه بابای گفت سید الشهدا حسین ابن علی یا سید الشهدا شما عرض میکنم نامه نوشته. دو پسر با پدر راه افتادن و ما تو کربلا یه تقابلای داریم که شبیه تقابلای مسلمین کفاره که نشون میده چه کار فرهنگی کردن. شهید داریم یه داداش تو سپاه امام و یه داداش تو سپاه دشمن. شهید داریم پدر تو سپاه سید الشهدا است، پسر تو سپاه دشمن. بعضی ها احتمال میدن پسر تیر زد به بابا. یا که من ساده گره، فقط پول کنی بگیم یه عده پول پرست. پول حتما اثر داشت، دنیا حتما اثر داشت، اما به این سادگی و یه بودی نبود قضیه که پول بگی برو چگار کن. اینو به شما عرض کنم، وقتی یزید نامه زد به عبیدالله که حسینو کشتی، حالا باید بری با مردم مدینه به جنگی، گفت غلط کردی، من دیگه این غلط ها نمی کنم. این عبیدالله یزید گفت بسه دیگه، یه قتل حسین بسه، یکی دیگه این کارو بکنه، که مسلم ابن عقبه رو فرستاد با اینکه پیر مرد مریض احوال بود، ملعون وحشی، یه پیر مرد مشرفه به موت، این باید انگیزه فکری داشته باشه. یزید بهش گفت باید بری مردم مدینه به خاک و خون بکشی. گفت چش. اومد اون غلطای واقعی هره فرماندهی پیرمرد مریض احوال مشرف به موت بود، یه جاهای دیگه با برانکارد میوردنش میوردن، اونجوری فت دستور قتل عام داد. بعد از ماجرای مدینه هم قرار بود برن مکه رو از بین ببرن که تو مسیر مرد، داشت میمرد، گفت اللهم انی لا اعمل عملا ارجا اندی من نهبه، توی نقلی من قتل اهل المدینه، خدای من کاری که امید داشته باشم تو دستانه بگیری مثل قتل یا غارت مردم مدینه ندارم. اینو اما بپذیر، این ناقابل اما بپذیر. مرد اون وقت به درک رفت. پس یه فکرم فقط به یه پول گرفتن، ما مسائل رو ساده میکنیم، این که از اول دوز بود پولم گرفتن. آقا این شکلی نی، کار کرده که این آدم داره میمیره مشرف موته و اون عبیدالله نمیپذیره، میگه بس یه دونه قتل پسر پیغمبر گردن من انداختی، بس دیگه من این کار رو نمی کنم. نپذیرف. پس یه فکر این، خدا انشاءالله ما رو در نصرت اهل بیت یاری کنه، یه توسل بکنیم به آقازاده عظیم الشأن حضرت مجتبی صلوات الله علیه. از سه سالگی تقریبا در آغوش سید الشهدا بوده، احتمالا یعنی تصویری از امام حسن تو ذهنش نیست قاسم، از همون اول طفولیت در آغوش سید الشهدا است. امام حسن علیه السلام به سید الشهدا وصیت کرد، کن لاولادی خلفا و والدا. سید الشهدا هم کم نگذاشت. رابطه عاطفی سید الشهدا و امام حسن یه رابطه حیرت انگیزه، یکی از اون صحنه هایی که دنیا به ما بدهکاره. من امیدوارم اگر در این دنیا روزیمون نشد ببینیم در قیامت که اعمال مجسمن، ما قبل از ورود به بهشت واقعا بهشت این ما ببینیم به چشممون که امام حسن و امام حسین چقدر دوست داشتن هم دیگر. بالا سرش وقتی محتضر شده بود امام حسن، سیدالشهدا عرض کرد به نقلی که من دیگه قلبم بعد از تو از عذاب بیرون نمیاد. دو برادری که هم غم‌های مشترک داشتن، صحنه‌های مشترکی رو تجربه کرده بودن، مظلومیت‌ها دیده بودن، این مقدمه رو عرض میکنم برای اینکه دایره روزه رو توسعه بدم، یه اندکی هم قاسم بن الحسن رو وصف کنم. در جنگ آقا رجز برای رزمنده مثل امضاه، امضا اختصاصیه، امضا یوهویی نی، از قبل خط خطی میکنه تا به شکلی میرسه طرف، بعد این شکل رو خلاصه دیگه حفظش میکنه. امضا رجز اسم داره، اسم قبیله داره، شعار داره، تفاخر داره، ریتم حماسی داره. بعد اون رزمنده اولا در یه سطحی باشه، تو جنگ های غیر تن به تن که رجز نمیخوندن، که رجز مال جنگ تن به تن، یعنی باید هم یه توان نظامی داشته باشه که جزء کسانی باشه که جنگ تن به تن میکنه، بعد از قبل آمادگی داشته باشه، یه شعری چند مصرعی چند بیتی آماده کرده باشه. یه نوجوانی تو کربلا داشت میرفت میدان به اسم عمرو بن جناده، این باباش جناده انصاری شاگرد پیغمبر و امیرالمومنینه، رفت میدان باباش شهید شد. این نوجوان اومد پیش سیدالشهدا، گفت آقا بذار منم برم میدان. حضرت فرمود که تو تازه پدرت از دنیا رفته، پرو پیش مادرت، مادرت گناه داره، حالا امامو ببینید، امام تمام فرزندانش شهید شد. اینا اینطوری هن، اینا همیشه سپر ما بودن. امر گفتش که آقا مادرم منو فرستاده، ما بودیم چیزی تو ذهنمون بود، آقا از ما بپذیر، رد نکن. حالا این توان نظامی اونطوری نداره، نوجوونه، ولی ردش نکن، این مادر با یه امید این بچه رو تربیت کرده. حضرت دید حیف، این فرستادش میدان. فرستاد میدان، این که قرار نبود به جنگه، این نوجوون نابالغ بود، این رجز بلد نبود، رجز یکی دیگر رو خوند. رجز کیو؟ یکی بود تو کربلا نگاه میکرد، یکی یکی که میرن میدان هی خودشون معرفی میکنن، اینایی که رفتن میدان یاران امام حسین همه سران قبائل، بزرگان کوفه، آدمای سرشناسن، اسم بگه میشناسن کیو داره میگه، من کیم، بابام کیه، قبیلم چیه، من چی کارم، شعار داره. اصلا ببین شما یه عمری آدم میگه یه از یه نسل ما هم، یعنی خدای میشه اگر یه وقتی نعوذ بالله امام زمان در دوره ما نبود، از نواده های ما در لشکرش باشن ما رو یاد کنن. برای همین میرفتن میدون از قبیله شون میگفتن انا الخبیر البجلی، من مال بجیلم، انا الخبیر البجلی انی علا دین علی، ما اینطوری هستیم. خلاصه اون غلامه رفت میدان، گفت من الان بگم من کیم، اصلا کی میشناسه منو، بابامو کی میشناسه، من به چی باید افتخار کنم، چی دارم؟ من هیچی ندارم، هرچی هست تویی. رفت وسط میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر. اون لحظه ای که فهمید هیچی نداره، اتفاقا از رجز قمر بنی هاشم مردم بیشتر حفظن اینو. عمرو بن جناده هم که رفت میدان، رجز همه اسم داشت، نمیتونست استفاده کنه. داداشش که رفت میدان، رجزی از رجزهای امیرالمومنین رو تعقیب داد، اسم خودش رو جاش گذاشت رفت. حالا فرصت نیست توضیح بده. او که رفت میدان، داداش حضرت قاسم عرض میکنه، امر که رفت میدان دید رجز کیو بگم که بشه گفت، دید یه رجز رو میشه گفت، رجز مال همه است، خدا روزی کنه ما در محضر امام زمان میدون بریم. عمرو بن جناده این نوجوان رفت میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر. اینو مقدمه عرض کردم برای این که بگم قاسم بن الحسن رجز داشت، یعنی روزهای قبل فکر کرده بود، من نمیخوام اون خاطره تلخ بابام تکرار بشه. زنده موندن بعد از سیدالشهدا یعنی دیدن اسارت دختر زهرای مرضیه. رجز داشت، آماده بود. دیگه خلاصه کنم وقت شما رو، برادرمون رو نگیرم. بعد از اینکه قمر علی اکبر سلام الله علیه شهید شده بود، به نقل امام صادق، فرمایش امام صادق اینه که من فارسی بگم، وقتی حضرت وایستاده بود مثلا شاید به شمشیرش تکیه کرده بود، از پا تا سرش آتش گرفته بود از غم علی اکبر سلام الله علیه، سلول سلولش گر گرفته بود، شاید تو خودش بود اصلا. خبرنگار دشمن میگه قد برز الیه غلامون، از یکی از دو طرفش یه نوجوانی اومد جلو، کأنه فلقت و قمر یا شقت و قمر در یه نقل دیگه، یه تیک ماه بود، ماه پاره بود. آقا تا او رو نگاه کرد، امام حسن 13 ساله دید. خیلی امام حسن زیبا بوده، خدا روزی کنه اگر اونها رو در بیداری و زندگی ندیدیم در خواب ببینیم. اون کسانی که امام حسن رو در خواب دیدن میگن چهره مبارکش با بقیه ائمه فرق داره، خیلی زیباست. آقا یه نگاهی کرد، دید یه نوجوانی که لباس رزم تنش نیست، یه پیراهنه و یه دستمالی به سر و یه شمشیری که رو زمین میکشه. تا او رو دید شروع کرد گریه کردن. قاسم اومد، بلند همت، اجازه گرفت، حضرت قبول نمی کرد. خم شد دست حضرت رو ببوسه، سخت بود برای امام حسین علیه السلام. ائمه ما نه نمیتونن بگن، اونم به یتیم برادر، اما نمیخواست میدان بفرستش. ولی داره که جعل یقبل و یدیه و رجلیه، وقتی دید با دست فایده ای نداره برای التماس به پای سیدالشهدا افتاد. حضرت بلندش کرد، بغلش گرفت، شروع کردن با هم جعل یبکیان حتی غشی علیه ما. اون که از دور داره میبینه میگه انقدر گریه کردن فکر کنم غش کردن. قاسم اذن گرفت بیاد میدان، داره خرج و دموعه تسیل و علا خده. وقتی می اومد بیرون، محاسن که نداشت فداش بشم، صورتش خیس عشق بود. برای چی گریه میکرد تو رجزش معلومه. اومد بیاد میدون، یادمی که باباشو از دست داده تو هر موقعیت حساسی میگه جات خالیه. از طرفی شیر جمل باشه و سیدالشهدا تنها باشه، میخواست بگه بابا جات خالیه، از صبح هم این همه جنگ شده اسم تو رو نبردن. اومد میدان و شروع کرد رجز خوندن، علت گریهش هم معلوم شد. انتون کرونی فانا ابن الحسن، اگر نمیشناسید پسر حسنم، سبط النبی المصطفی المؤتمن، نوه پیغمبر اکرم. بعد علت گریهش رو نشون داد. هاذا حسین کل اسیر المرتهن، نامردا چند نفر به یه نفر. این جاهاشو رد میشم. رفت میدان و جنگید و دیگه نگفتنیه. سیدالشهدا که منتظر وایستاده، دید از زیر دست و پای صدای نحیفی گفت علیک من السلام یا اما. آقا خودشو با سرعت رسوند ولی قدر دیر رسید. وقتی خودشو رسوند و یه چند نفر رو به درک واصل کرد که برسه به قاسم، فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، تا از پیاده شد بالا سر قاسم رسید، دید داره دست و پا میزنه، ولی غلامو یفحص و به رجلی.